بسم الله الرحمن الرحیم. هر لحظه‌ای که تو این مجالس بودیم و هر لحظه‌ای که از امام حسین علیه السلام و اجداد امام زمان علیه و پدران امام زمان علیه السلام شنیدیم، دلمون شکست. همه اینا لطف حضرت، نعمت خدای متعال. و بعد اینکه هیچ کسی قدردان این نعمت نمیتونه باشه در پیشگاه خدا. اگر اون روایاتی که فرمودن که یک قطره اشک برای امام حسین علیه السلام چه ثوابی داره، آدم اصلا نمیتونه بفهمه چجوری اینو میتونه جمع بکنه و شاکر این نعمت باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعات مهم و اصلی بحث دین و ارسال رسول و بحث مراجعه به قرآن، پیامبران، بحث هدایت مردمه. و الا خدای متعال که به من که نیازی ندارن، به عبادت من که نیازی ندارن. و به هر صورت هر کسی در بحث نبوت، امامت، در بحث دین خدا، فرستادگان الهی سخن گفته، همواره این هدایت رو بهش توجه کرده و همواره نگاهش این بوده که خدای متعال بندگانشون رو هدایت میکنن، اونها رو مهمل رها نمی کنن به حال خودشون. اما عنایت بفرمایید ببینید ما امروز چجوری زندگی می کنیم. اگر خدای متعال ائمه علیهم السلام رو قرار دادن برای هدایت به نص صریح آیه انما انت منذر ولکل قوم هاد، حضرت فرمودن این اشاره به ائمه علیهم السلام دارد. اگر امروز عالم یک هادی دارد، اگر خدای متعال فرمود یهد الله لنوره من یشا، بعد فرمود اون نوری که خدای متعال به او هدایت میکند امام زمان علیه السلام است، اگر ما تو بحث امامت، تو بحث دینداری تأکید میکنیم که هدایت فقط از طریق اهل بیت علیه السلام، من یهد الله فهو المهتدی، ببینید روایت زیدشو، روایاتی که در باب هدایت است مراجعه بکنید. هدایت از سوی سلام علیکم و رحمت الله، از سوی خدای متعال فقط محقق میشه. حال من سوالم اینه، من به عنوان انشالله یک کسی که انشالله ایمان دارم، انشالله شیعه هستم، سهم امام زمان علیه السلام در زندگی من برای هدایت من چقدره؟ میخوام ببینم چقدره. من احکامم رو که به قاعده‌ای که هست و همین کار رو باید بکنم، احکامم رو که به رساله عملی مراجعه میکنم، ببخشید یا صاحب زمان معذرت میخوام، من که به ایشون مراجعه نمیکنم، به ایشون که ببخشید نیازی ندارم. البته شما میگه نه آقا این چه حرف زشتی بود زدی، فقها که احکام رو استخراج میکنن به عنایت امام زمان علیه السلام و روایات اهل بیت علیهم السلام که استخراج میکنن، پس تو اگر از رساله عملی بهره میبری به نوعی متصلی به امام زمان علیه السلام. بله اصلا در این مناقشه ای نیست، بنده اینو نمیخوام رد کنم، منتها میگم اون عملی که رساله داری میخونی انجام میدی، توی این عمله نیت این که امام زمان علیه السلام عنایتی بکنن، راضین به این عمل، خوشنودن از این نمازی که من میخونم، توش هست یا نیست؟ این من کدوم نمازم رو وقتی خواستم شروع کنم قبل نماز گفتم یا صاحب الزمان به من این گونه رسیده است که شما به نماز امر کردید، توصیه کردید به این نماز این گونه، منم برای رضایت شما این کارو میکنم. ببینید عمل عبادی عملیه که آدم اطاعت امام رو بکنه دیگه. من تو کدوم نمازم قبل نمازم نیت اطاعت امام علیه السلام کردم؟ بنده عرضم اینه، نه اینکه این نمازی که در رساله آمده ربطی به امام نداره، ربطی به دین نداره. نه، من چجوری اون پیوند رو با امام زمان علیه السلام برقرار میکنم؟ یا تو مسائل دیگه زندگی امام زمان علیه السلام کجای زندگی من نقش هدایتی دارند؟ نه اینکه ایشون ندارند، ایشون که به همه عالم لطف دارند، نه من چه ادراکی دارم، من چه احساس و وجدانی دارم، من چه شعور و معرفتی دارم. از جمله مسائلی که وقتی ما واردش میشیم به هیچ عنوان برای امام زمان علیه السلام سهمی قائل نیستیم، یعنی نه اینکه به هیچ عنوان، بسیار کم سم قائل. این بحث اخلاقه. ما وقتی که میخوام بحث اخلاق بکنیم، وقتی میخوام یه درس نامه برای اخلاق بنویسیم، وقتی میخوام یه مثلا کلاس و جلسه اخلاقی بذاریم، گاهی آدم به متون که مراجعه میکنه، کتابای اخلاقی، میگه روش اینه که کتاب اخلاقی اینطوریه، ما یه سری فضائل داریم، یه سری رذائل داریم، اینا کارهای خوبن، اینا کارهای بدن، حالا من باید یه کاری کنم از رذائل دور بشم و رذائل از خودم برانم، بیرون کنم، خودم رو پاک کنم و فضائل رو در خودم محقق بکنم و به سوی خودم اونها رو بکشونم. خب راهش چیه؟ خب راهش اینه، اگه میخوای حسد رو از خودت دور کنی، خب راهش اینه که راجب بدی حسد بخوانی، بعد توجه کنی به این که حسادت نورزی، یه قرار مثلا هفتگی بذاری، قرار ماهانه بذاری، رو خودت کار کنی، حسد بره بیرون. یا برای اون کسانی که نسبت به اونا حسد میورزی، شروع کنی در مدح اونا برای خودت حدیث نفس بکنی، بر اونا دعا بکنی، بالاخره در یک تلاشی، در یک برنامه ریزی بتونی حسد رو از خودت دور بکنی، همچنین چیزهای دیگر رو، مثلا حرص و طمع و مثلا کبر و الی آخر. این مدل اخلاق و کتابای اخلاقی که مدلی هست که متداول و مرسوم بوده و الان هم هست تو بعضی از حوزه هایی که کار اخلاقی میکنن، مجموعه کار اخلاقی میکنن، این حالا مبناش کجاست، از کدوم یکی از مثلا در واقع فلاسفه و اندیشمندان مثلا قدیم بوده، بعد بر مطابق اون کتاب اخلاق نوشته شده، حالا این بماند. ولی عرضم اینه، یه نکته مهمی که تو این مطلب شما خوب دقت کنید میابین اینه که من حسد رو میبینم، حسد رو نشونه میگیرم و میخوام حسد رو نابود کنم دیگه، درسته؟ اون چیزیست که من از اخلاق بلدم و وقتی میخوام برم سراغ اخلاق این گونه عمل میکنم، درسته؟ بعد میام توی دین، توی متون دینی، توی احکام، میبینم از این چیزا خیلی خبری نیست. کم کم منم بدم نمیاد این جمله رو بگم که آقا اخلاق با دین خیلی با هم پیوندی ندارن، یعنی شما نمیتونی با دین داری مثلا برسی به اخلاق. اخلاق یه چیز دیگه است، یه راه دیگه ای داره. دین آمده احکام شرعی رو به تو بگه، قرار شد دین هدایت باشه ها، دین قرار احکام شرعی رو به تو بگه، چجوری آب بکشی خودتو، قبله کدوم وره، چجوری نماز بخونی، اینا رو قراره بگه. اخلاق رو بعد یه چاره دیگه بیاندیشی. حالا دیگه نظام های اخلاقی فراهم میشه، رشته های مختلف اخلاق، تخصص های اخلاق تو دنیا. خب تا اینجاش هیچ به نظر میاد مشکلی نیست، اما دقت کنید یه نکته بسیار 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 مهم من عرض بکنم. ببینید، فرض کنید من خدمت امام علیه السلام رسیدم، میگم آقا من راستشو بخواین تو دلم احساس نفاق میکنم، رو راست نیستم. حتی این نفاق اون نفاق قرآن نیست که نسبت به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلامه. آقا من با رفیقام رو راست نیستم، گاهی تو دلم یه چیزایی هست. اگه اینو دست بشر بدین، این روش پزشکی مطالعه میکنه که این حالت در کجای وجود توه، به چه مناسبت در تو میاد، چه چیزی بر تو وارد کنیم که اینو بزنه بیرون، یعنی میره تو اون موضعی که درد و بیماری هست، تو اونجا مطالعه میکنه و تو اون موضع یه چیزایی رو تأثیر میده، ببینه چجوری اثرش، بعد حالا با تجربه میسنجه، میبینه اگه این کار رو بکنید مثلا این حالت بین میره. ببینین از دستاوردهای علمی روش بشری اینه، میگه افسرده ای، فشار روحی داری، این موسیقی رو گوش کن، ببین همیشه درست میشه. ببینید این تو مطالعهش درست مطالعه کرده، دیده مثلا این فرض کنید استرس داره، کلافه است، فلان، موسیقی که گوش داده یه دفعه انگار ول شده، ریلکس شده، میگه چه جالب اثر میکنه. یا مثلا میگه استرس داری، این قرص رو بخور، خوابت زیاد میشه ولی عوضش آرام میشه. ببینید میبره تو همون نقطه‌ای که آسیب رو دیده تو همون نقطه یه کاری انجام میده که تو اون نقطه شما دیگه اون آسیب رو نمیبینید یا احساس نمیکنید دیگه اون درد رو. ببینید کسی که گرفتاری داره فکرش مشغوله، کسی که به دیگران آزار رسونده، حالا هی فکر میکنه تو تنهاییش این چه زندگی نکبتی بود که من کردم، خب اینو میشه با موسیقی خوشش کرد، با خنده درمانی بیخیالش کرد، با مجلس لهو و لعب حال بهش داد، این کارا رو میشه کرد و اون احساس هم نمیکنه. البته باید دوزش رو ببره بالا دیگه، یعنی اگه مثلا یه دقیقه گوش میکنه دو هفته بعد باید دو دقیقه گوش کنه، اگه ولوم صدا 50 حالا باید بشه 10، اگه مثلا آهنگش اینه باید بشه اون، درسته؟ این کاری که انجام میدن دیگه، چیز عجیبی هم نیست. حالا اینو از یه طرف دارم مثال میزنم ولی جالبه، یه دانشجوی تو دانشگاه گفتش که آقا این آخوندا که موسیقی رو حروم کردن و میگن موسیقی فلانه، حالا میگه آخوندا موسیقی رو حروم کردن، نمیگه مثلا ما آیه داریم روایت داریم، باشه، میگه آقا دانشمندان آزمایش کردن تجربه کردن موسیقی خیلی چیز خوبیه. بعد او داشت مثال میزن، گفت توی گاوداری برای گاوا موسیقی پخش کردن، شیرشون زیاد شد، مثلا اگه محصول شیرشون مثلا 50 لیتر بود موسیقی زدن شد 60 لیتر. بعد من گفتم این موسیقی که زدن برای گاوه مفید بود یا برای گاودار؟ شیر جون گاوو کشید، گاودار ثروتمند شد، گاوم حالش جا اومد. آخه این چه مثالیه میزنی؟ حالا گیرم که موسیقی زدن شیرش زیاد شد، این چه ربطی به موسیقی داره؟ مثل که بگن آقا این مواد مخدر بخور ببین چه انرژی میگیرید، تا شب مثل توپ کار میکنی. خب این چه روش هستن درمانی، چه توصیه است؟ من بدبختم، فطرتم میگه این چه زندگی نکبتیه، فطرتم میگه برای چی داری این ورانور میدوی، افسردم فکر میکنم، میگه بیا موسیقی گوش کن اصلا بیخیال میشی، کرخ میشی. خب معلومه کرخ میشی. حالا ما داریم این حرف رو میزنیم، افراد شاید فکر کنن ما این مثالی که میزنیم داریم تو حاشیه معصیت میریم. نه، شما اصلا موسیقی و معصیت نینگارید، اصلا کاری به معصیت بودن کدوم مدل موسیقی ندارم. مثلا فرض کن موسیقی معصیت نیست، روش درمانی با موسیقی اینه دیگه، موضع درد اینجاست، تو موضع درد من یه اثری میذارم، درسته؟ اون اثری که گذاشتم همونجا میبینم مثلا اون میکروب ویروس هرچی یه دفعه در به داغون میشه، درسته؟ این میشه روش درمانی ما. جز این هم ما راهی نداریم. اگه من اینجا نشستم به امام علیه السلام عرضه داشتم که یا ابن رسول الله من در درونم احساس نفاق میکنم، چیکار کنم؟ بشر که باشه میره تو موضع مطالعه میکنه، همونجا دنبال یه تجربه میگرده. حالا امام علیه السلام به من میگن ببین احساس نفاق میکنی، میگم آره، میگن یه جرعه از این آب بخور. ببین اولین جمله که من میگم آقا این چه ربطی داره، خوب دقت کنید، این چه ربطی داره؟ من سوالم اینه، اگر خدا بخواد یه چیزی رو به من بگه که این کارو بکن نفاقت دلت بیر بیرون، من قراره بفهمم این چجوری رو اون اثر میکنه؟ این مشکل ماست، هم در اینکه من چجوری خودم رو خلیق بکنم، با اخلاق بکنم، هم در برخورد با اون چیزهایی که دین به من آموزش داده که این کارا رو بکن. ببینید در اخلاق ما سه مدل میتونیم توصیه بکنیم. من بعضی از اساتید اخلاق رو دیدم، بعضی هاشون که خدمتشون بودیم خدا رحمتشون کنه، بعضی هم که هستن، من دقت کردم. ببینید سه مدل کار میکنن. یه مدل اینه، شما رفتی حدیث نفس کردی، آقا من اینطوری هم میلم اینه، روحیاتم اینه، مثلا با رفیقم اینجوری هم، با پدرم عصبانی میشم، همینا رو گفته، اینا منظومه رو چیده. خب حالا میخواد دست بذار روی نقطه ای که اون نقطه رو درست کنه. خب مثلا به شما میگه که روزی 100 تا صلوات بفرست، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک ادبهم اجمعین. من ارادت دارم به اون آقایی که اینو میگه، نمیپرسم برای چی اینو گفتی، نمیگم، نمیپرسم برای چی، میگه این کارو بکن، میگم چشم، توجه میکنید، میگم چشم. من خاطرم از خدمت یکی از این اساتید که رسیدیم، اون دوره که ما تازه فارغ التحصیل شده بودیم، من هنوزم نشده بودیم دبیرستان بودیم، من خیلی میل داشتم یه چیزای عجیب غریبی مثلا نیمه شبی مثلا تهجدی نماز شبی فلان اینا فکر کنیم آدم میشیم. بعد وقتی رفتیم صحبت کردیم ایشون هیچ چی نگفت. من گفتم الان مثلا میگه بلند شو این ذکر رو، هیچ چی نگفت، اصلا هیچ چیزی بی ربط میگفت که من میگفتم اصلا ربطی به این نداره، ما داریم میگیم آقا نماز شب، این داره چیز دیگه میگه، مثلا داشت مستحباتی رو میگفتش مثلا در آداب زندگی. بعد 6 ماه من پرسید که صبح کی بیدار میشی؟ گفتم 1 ساعت قبل از عصر. گفت با چه حالی بیدار میشی؟ گفتم راست شو بخواین به حال رغبت به مثلا مناجات و ارتباط با خدا. گفت پس اون کاری که گفتم درست عمل کرد. من هر چی فکر کردم ربط اون به این چیه نفهم. ببینید یه موقع از استاد اخلاق با آدم اینو میگه. ما میگیم استاد اخلاق، یادتون باشه اول استاد اخلاق امام علیه السلام، یادمون باشه السلام علیک ایها الولی المرشد، هلک من والله من لیس له حکیم یرشده. و اگر امام زمان علیه السلام لطف کردن به من گفتن تو این بازه زمانی تو این 2 سال برو پیش این آقا، تو این 5 سال با این آقا، تو این 3 سال مجلس اون آقا، تن در بدم. اگه رفتم یه جایی پای صحبتی کسید به دلم نشست 2 سال 3 سال بعد احساس کردم دیگه الان وقت این است که من از شیر گرفته بشم، دیگه اینجا تموم شد، اونجا کلید میکنم مرید میشم ول نمیکنم. امام زمان اسلام میخوان بگم ببین 2 سال اینجا، 3 سال این شخصیت رو ببین، 5 سال این مجلس رو برو، 2 سال برو اونجا کار بکن، 1 سال برو سربازی که نعمتها رو ببینی. میچرخونن. کلاس اخلاق فقط حرف زدن که نیست، شما یه دفعه 6 ماه باید مریضداری کنی. یه کلاس اخلاقه و بالاترین کلاس اخلاقه، بهتر از این چیزاییست که با آدم میگن این کار رو بکن این کار رو بکن. به من میگن آدم باید خدمت کنه به مردم، آدم باید فلان باشه، ولی منو بردن توی متن کلاس. مثل که به شما ورزش یاد میدن، میگن میخوای فوتبال بازی کنی اینجوری باید پاتو بزنی، شنا میخوای بکنی دستتو اینجوری بکنی. یه موقع هست منو میندازن توی آب و همونجا این کارا رو انجام میدم و در واقع اون چیزی که گفته شده رو در عمل محققش میکنم. یه روش اینه که امام علیه السلام به من اینجور میفرمایند، اون استاد اخلاق به من اینجور میفرمایند، میگن این کارو بکن، منم اصلا ارتباطاتو نمیدونم. بزن یه مثال بزنم. اگه ما رفتیم خدمت امام علیه السلام گفتیم آقا دل ما یه کمی رو راست نیست، صاف نیست، چیکار کنیم؟ اگه حضرت به شما گفتن که خواستی صلوات بفرستی با صدای جوهردار بفرست، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عذابهم اجمع، منم میگم چشم. روایت دیگه صلوات با صدای جوهردار از آدم نفاقو چیکار میکنه؟ زائل میکنه. مطمئن ارتباطشو نمیفهمم. هیچ دانشمندی هم نمیتونه با میکروسکوپ و با آزمایش نمیتونه بفهمه. چرا؟ ببینید من بشر وقتی میخوام انسانو علاج کنم چاره کنم، من باید ببینم، لمس کنم، تجربه کنم، آزمایش کنم، آمار بگیرم. خدایی که منو خلق کرده از قلب من آگاهه، از سینه من آگاهه، میدونه چه چیزی موجب این میشود که این دل و سینه من به هم بریزه. ببینید من الان روایتی میخواستم ببینم، تو اصول کافی هست، انشاءالله مراجعه میکنید ببینید. قساوت قلب چیکار کنم قساوت قلبم خوب شه؟ خب میگیم هی قلبمون قسیه فلان. حضرت فرمودن آرزوهاتو طولانی نکن. با بسه دیگه، برای فردا داری فکر میکنی، ماه بعد، سال بعد، بچم عروس شه، داماد شه، زندگی فلان شه، اوه تا کجا رفتی؟ هر چقدر آرزو تو کش بدی طولانی بکنی قلبت قسی میشه. ربطشو میفهمی؟ نه. میدونستی؟ نه. عنایت کنید. هدایت الهیه یعنی این، نه این یه سری پزشک اونجا کار میکنن. ببخشید یا صاحب زمان، امام زمان هم لابراتوار اونجا داره، اون ایشون هم داره کار میکنه، اینا یه چیزی میگن، ایشون یه چیزی میگن، مثلا جنسش متفاوته. امام زمان علیه السلام توصیهشون علاج درمان، توصیه پزشکان، اونایی که بشری مطالعه میکنن، ساکت کردن و فراموش کردن درده. فرقش اینه. نفاق رو اگه شما بدین دست بشر، برای اینکه من توصیه کنی چجوری نفاق از خودم دور کنم، بر من یه برنامه 40 روزه می نویسه، یه ریاضت هایی می نویسه، عیبم نداره. ببین این دقیقا حکایتی است که توی اون آیه قرآن آمد که ابو لبابه کاری کرد که حضرت ناراحت شدن، اومد توبه کنه، خودشو 3 روز به ستون بست، درسته؟ آیه نازل شد که مثلا توبهش پذیرفته شده مثلا، بعد گفت حضرت خودتون بیاد منو باز کنید که من خیالم راحت شه، تمام. بعد آیه چی گفت؟ آیه گفت من دارم مضمون آیه رو میگم، ابو لبابه اشتباه رفتی یا 3 روز خودتو بستی به ستون؟ ولو انهم از ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، اگه می اومدن پیش رسول استغفار میکردن، حضرت براشون استغفار میکرد، لا تاکید وجدوا وجدانه، یعنی یافتن عمیقه، لوجدوا الله، خدا رو وجدان میکردن. به چه صفت؟ تواب و رحیم. عوضی رفتی ابو لبابه، وقت ما مشرف میشیم مکه مدینه، میریم به ستون ابو لبابه متوسل میشیم، اب نداره برای اون خاطره. بابا اصل ماجرا اینجاست. بعد حضرت آیه رو اینجور تبیین کردن برای مردم، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك یا علی فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. چرا یا علی؟ چون منافق اون کسیه که حاضر پیش رسول الله بره، پیش امیرالمومنین نره. مؤمن اونی که براش فرق نمیکنه چه بگن اونجا برو چه بگن اینجا برو، ملاک توی یا امیرالمومنین، درسته؟ خب آقا ما تو تاریخ داریم، تو کتابای اخلاق داریم، یارو برای اینکه بخشیده بشه مثلا به خودش سنگ میبست، نمیدونم روزه ها میگرفت، تو آفتاب چیکار میکرد، اب نداره این کار رو بکن. ولی خب خدا داره بهت میگه چیکار کن، میگه بشین مصیبت امام حسین رو گوش کن، یه قطره اشک بریز. باورت نمیشه تو یه خدایی برای خودت درست کردی که خدایی که ولت نمیکنه، میگه گناه کردی حالا به چنگ آوردمت، پوستتو میکنم. قسم مکروهه، وگرنه به 3 قسم جلاله قسم میشد خورد. باور کنید که ما باور نمیکنیم حرف اهل بیت، یعنی ما اصلا نمیدانیم اشک برای امام حسین علیه السلام چیست، و الا 4 دست و پا میومدیم در خونه رو میزدیم، آقا به من اجازه بدین 1 دقیقه بیام توی مجلس بشینم، میخوام گریم بگیره، گریه کنم برم. چطور طرف التماس میکنه یه قاشق غذای نظری بدین؟ در به در دنبال یه مجلس میگرده گریه کنه. حالا ما داریم بازی میکنیم با مجلس امام حسین. آقا مدعی درست گفت، این حرفی که زد، این شعر درسته، این خبر درسته. آقا اینا مال کلاس تاریخه، اشتباه اومدی. اصلا اشتباه اومدی، الان اینجا کلاس تاریخ نیست. امام زمان علیه السلام که هدایت به دست اوست و خدای متعال، خدای من نمیدونم اصلا این الفاظ رواس ما بگیم یا نه، خدای متعال در واقع میخوان، نمیگم تفاخر، نه خدای متعال میخوان به ما نعمتشون رو گوشزد کنن، میگم ببین چه نعمتی بهت دادم. ولایت امیرالمومنین نعیمه، اصل نعمته، نعمت تمامه، تمام نعمته، نعمت امام. جلسه پیشم الان عرض کردم، گفت دیدم موسی بن جعفر علیه السلام صورت گذاشته رو خاک، هی می خدا یا الحمدلله الذی حمد، خدای را که به من این نعمت رو داد، نعمت ولایت خودش و ولایت محمد و آل محمد. حضرت فرمودن اینی که من پدرم امامه به لحاظ نسبی که افتخاره، ولی افتخار اصلی من اینه که او ولی منه، اون امام منه. ببینم این امام زمان علیه السلام که هدایت به دست اوست و افتخار عالمه و منت خدا بر ماست، ببخشید داسابزان، معذرت میخوام، ببخشید نمیتونه حضرت یه رذیله اخلاقی رو در من دوا کنه؟ ببخشید اگه نتونه که به چه درد میخوره این امام؟ ببخشید داسابزان، معذرت میخوام، اینو میگم. یعنی امام به تو میگه دستو اینجوری آب بکش، ولی برای اخلاق برو پیش فلانی و فلانی، من چیزی ندارم. این ماله قیاس من است، قیاس من است در علم. ببینید قیاس آدم بدبخت میکنه. قیاس یعنی این، دقت کنید، قیاس یعنی این. یعنی اگه میگن این کارو بکن این میشه، میگم چه ربطی داره؟ قیاس یعنی من باید پیدا کنم، مقایسه کنم دیگه، بگم چی میشه اینجوری میشه. یه روش توصیه استاد اخلاق، یه روش توصیه امام اینه، میگه این کارو بکن، تو بگو چشم، آثارش چیه من نمیدونم. اینو عرض کردم خدمتی که از علما بودیم، یکی آمد گرفتاریشو گفت، گرفتاری سختی داشت، اون بهش گفتش که 40 روز زیارت عاشورا بخون، گرفتاریت حل میشه. اون خوشحال شد، خواست بره، گفت بذار یه توصیه بهت بکنم، 40 روز زیارت عاشورا بخون ولی نیت نکن گرفتاریت حل شه. گفت چرا؟ گفت زیارت عاشورا همه چیو درست میکنه، وقتی نیت گرفتاری تو میکنی خودت داری خرابش میکنی. آزاد بخون، زندگی تو آباد میکنه، دنیا آخرت همه چیو درست میکنه. درسته؟ کوچیکش نکن. اینجاست که من توصیه های اهل بیت علیهم السلام رو اعتنا نمیکنم. اینجاست که باور نمیکنم این چیزا اخلاق منو درست میکنه، منو آدم میکنه. اینجاست که ببینید اصلا توجه نمی کنم. ببینید سر خدا کلا نمیره. خدای متعال که می فرماید کسی که زیارت کند امام حسین علیه السلام رو، کسی که گریه کند بر مصیبت او، بهشت بر او واجب میشه. ببخشید آدم کج و کله خراب بد اخلاق معصیت کار میره تو بهشت؟ یعنی چی؟ یعنی بابا تو دنیا ترتمیز میشی، پاک میشی، آدم میشی، هیکل بهشتی پیدا میکنی، قیمت بهشتی پیدا میکنی، بعد میری، برای همین میری بهشت. مطلب اول اینه. مطلب دوم اینه که میاد پیش امام علیه السلام عرضه میداره که یا ابن رسول الله من چنین مشکلی دارم. حضرت به تناسب مشکل او یه توصیه به او میکنند، یا حضرت فرمایشی میکنند، میگن این کارو بکنید، این نماز مستحبی رو بخونید، سجدتون رو طولانی بکنید، وضوتون رو قشنگ بگیرید، اینا روایته. بعد میفهمن این کار رو بکنید این میشه، این میشه مدل دوم. توجه فرمودین که یه استاد اخلاقی در واقع بیاد به من توصیه کنه، امام علیه السلام به من توصیه بکنه، حضرت بگن که این کار رو بکنی، نتیجهش میشه این. دقت فرمودین. ببینید اساتید اخلاق، اونایی که واقعا میدانن اخلاق چیه، یه روشی رو در آموزش به کار میگن، روش مهمی هم هست. وقتی که مثلا میپرسن از استاد اخلاق، حالا شما به ما گفتین حدیث کسا بخونیم چی میشه، یا مثلا شما به ما میگین این ذکر رو بگین چی میشه، یا مثلا دعای مکارم الاخلاق رو بخونیم چی میشه، نمیگن چی میشه، میگن بخون. چرا این کارو میکنن؟ ببینید اگه به من بگن روزه بگیر، روزه جسمو این کار رو باعث میکنه و جسم سالم میشه. شما میدونید یه رژیم درمانی که تو دنیا هست روزه است دیگه، یعنی سلامت رو بر میگردونه به بدن. اگه به من بگن که صوم و تصحو، روزه بگیر که سلامت بشی، ببینید چه اتفاقی در من میفته. اولا خب نیتم کوچیک میشه و خراب میشه. چرا ما رمزون روزه میگیری؟ برای اینکه کم نیارم بگم من مذهبیم. نمیدونی آقا روزه برای سلامتی چه میکنه. سلامت باشی. کوچیک میکنم نیتمو، کارو خرابش میکنم. نکته دوم اینه که وقتی روزه میگیری اگه سلامت نشی، از خود میپرسی که پس چی شد؟ گفتن روزه بگیری که اینجوری میشی، چرا نشد؟ یعنی مینشینی به انتظار اون نتیجه که خیال میکنی، نمیدانی که اگر یه ذکری گفتی، یه خشت طلا اونجا برات گذاشتن توی اون بنا، یه چیز کار دیگه کردی اونو خراب کردی، یه درختی اونجا برای خودت غرس کردی، یه چیزی گفتی درختو آتش زدی، اینو نمیدونی. نکته سوم اینه، وقتی شما به شما میگن این کارو بکن نتیجهش اینه، نتیجهش سلامتیه، بعد یه مدت میگه آقا سلامتیه، خدا میره سلامتی رو از راهای دیگه تامین میکنه، غذاشو مراقبت میکنه، ورزش میکنه، خب برشی روزه بگیره. اینا چیزهاییست که صبح تا شب مردم میگن ها. آقا من برشی نماز بخونم، مگه تشکر از خدا نیست؟ مگه یاد خدا نیست؟ ها نماز برای اینه دیگه. خب من از خدا فارسی تشکر میکنم، بعد اینجوری هم میگه، میگه بهتر از نمازه که. اقلا من میفهمم چی میگم، تو میگی نماز بخون. عنایت فرمودین، یعنی وقتی به من میگن این عمل برای چی، این عمل فایدش چیه، من بعدم خودمو خراب میکنم. نشستم به انتظار نتیجه یا میرم سراغ نتیجه را یه طریق دیگری تأمین بکنم. این هم میشه مدل دوم توصیه. این مانه اساتید اخلاق من دارم میگم. مدل سوم هم مدل بشریه که آدم بتونه این پازل رو کامل کنه، این دوز رو درست بکنه، این قیاس و شکلش رو تنظیم بکنه، ببین این با این به این شکل درست میشه، این کارو بکن درست میشه. میخوای ارادت قوی بشه، مثلا میگم غذایی که علاقه داری مثلا نخور، مثلا اینا توصیه بدی نیست، منتمندم روش رو عرض میکنم. آقا سلام علیکم و رحمت. نتیجه سخن اینه، اون چیزی که خدای متعال به عنوان هدایت قرار داده، این یه بسته کامله. بزرگواران، اول کسی که فائده اخلاق نصیب او می شود خود انسان است. بابا من از این که کینه فلانی تو دلمه، از این که هرس دارم هی قیمت دلار رو کنترل می کنم دارم بدبخت می شم، من از این که نگران یه آینده‌ایم که تو خیالات خودم، توهمات خودم، از این کلافه‌ام، از اینکه بد اخلاقی میکنم با کسان کنار، اونا که همراه منن کنار منن، از اینکه کم تحملم، از اینکه جرأت ندارم راست بگم، خود من کلافه‌ام. توجه کنید عیبای اخلاقی منو شما نمیدونید، من خودم میدونم، شما خبر ندارید، لذا شما اصلا نمیبینید رنج منو، رنج منو من خودم میفهمم، درسته؟ وقت ببینم امام علیه السلام بیاد به من بگه ولایت منو بپذیر، هدایت منو بپذیر، بعد اینا رو چاره نکنه، بگه شرمنده من فقط آب کشی بلدم، این خیانت به دینه، این تحریف دینه، این ظلم به اهل بیت علیهم السلام. ببینید اونایی که مردم از در خانه اهل بیت دور میکنن همش با اسلحه نیست، با شمشیر نیست، میگن اینا ناکار آمدن. وقتی که فدک رو از حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها غصب میکنن و ائمه علیهم السلام رو محصور میکنن، یکی از راهاش این، یکی علتاش این بوده، میگن این خانواده چیزی ندارن، برش میداره خونه‌شو، بیا پیش معاویه ملعون ببین چجوری کیسه های طلا میده، بیا اینجا. معاویه از این داشت میترکید که مردم امام حسن علیه السلام رو کریم میدانن. یه نکته بگم، امام علیه السلام دست نمیکنه از عالم غیب پول بیاره، امام تو امیرالمؤمنینه که انقدر نخلستان درست کرد، انقدر آباد کرد و از اون چیزی که ما میگیم درآمد از اون به دیگران رسیدگی میکرد. ببینید امام زمان علیه السلام که ما رو دارن هدایت میکنن، لطف میکنن، این زحمت رو خودشون دارن میکشن، اینو توجه کنید. امیرالمومنین علیه السلام، ببینید ما ائمه رو در شکل ظهور ندیده ایم هیچ وقت، امام زمان علیه السلام بیان معلوم میشه، ما ظهور ندیده ایم، ما یک ظهور خیلی مختصر زمان امیرالمومنین دیدیم. ببینید امیرالمومنین تو این نزدیک 5 سال چی کشید؟ برای اینکه همونایی که 25 سال خانه نشینش کردن در آرامش زندگی کنن. ببین چی کشید حضرت. ببینید وقتی حضرت با مردم بیعت میکنن، بعد یه عده‌ای میخوان بیان مردم رو چپاول بکنن، ببین حضرت وا میسته میگه چون با من بیعت کردین، من امیر شما، من وایسادم تا آخرا. ببینید امام حسن علیه السلام فرمودن شماها نمیان کاری بکنید، کمک کنید، میامدین من تا آخر وایساده بودم. خب شما هیچ کار نمی کنید، من تنهایی کاری نمیتونم بکنم. چرا تنها نمیتونم کاری بکنم؟ بحث کشته شدن نیست، نه. ببینید وقتی شما منو نمیخواین، وقتی من چیکار بکنم؟ یعنی حالا مثلا من مبارزه کنم چه اتفاقی بیفته؟ شما در اصل منو نمیخواین، درست شد؟ امام علیه السلام هزینه میکنن. امام علیه السلام ببخشید یا صاحب زمانه، عیالواره، الخلق و عیال الله. خیلی خرج امام سنگینه، بابتش باید خیلی حضرت زحمت بکشه. شما فکر میکنید شفاعت همینطوریه؟ نه، باید ببینید امیرالمومنین چه کشیده. ببینید من یه نکته بگم، همیشه درآمد اجر مزد که به آدم میدن کار میکنید به قدر اون کاریه که آدم کرده دیگه، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی، درسته؟ یعنی زحمت اجر داره اگه منطقی باشه، نه اینکه الکی، درسته؟ هر چقدر زحمت بیشتر باشه اجرم چیه؟ بیشتره. حضرت ابراهیم علیه السلام به خدای متعال عرضه می داره میشه به من یه مصیبت بزرگ بدی که از قبل اون یه اجر بزرگ بدی؟ این قاعده عالمه. بعد به اون میگن که اون اجر بزرگی که میخواستی تو رو معاف کردیم از اینکه سر بچه تو با دست خودت ببری، درسته؟ ولی یه مصیبت بزرگتر بهت دادیم. فکر کنید مصیبتی که از ابراهیم علیه السلام مصیبتی که کشید چی بود؟ بالاتر از بریدن سر بچه به دست خودش که ذبح کنه، بالاتر از این چه مصیبتیه؟ گفتن تو رو آشنا کردیم با مصیبت امام حسین علیه السلام. اینو دقت کنین ها، اگه دلت اونجا کباب میشد اینجا دلت میسوزه دیگه، هیچی ازش نمیمونه، درسته؟ اصلا منطق این که به مصیبت امام حسین اجر میدن مال اینه، چون وقتی یه نفر تو مجلس امام حسین علیه السلام میشینه مثل مادر مرده گریه میکنه، اونی که میره زیارت امام حسین علیه السلام، یه بار من مشرف بودم حرم امام حسین، اصلا اون اول که خیلی این نظم و اینا نبود، آقا یه زنی آه میکشید ناله میکرد پیش امام حسین، نه برای حاجتش، برای امام حسین، هی میگفت غریب، هی راجع از بچه هاش میگفت، کباب کرد همه رو کباب کرد. امام سجاد علیه السلام وقتی از حضرتشون میپرسن کدوم مصیبت بالاتره، میگن الشام. برای چی اینو میگن؟ مصیبت فقط به تیغ شمشیر و نیزه که نیست. ببینید امام باید شاهد این باشه، اون چیزهایی که امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع مصدر تمام مصیبت هاست، یعنی همه اونجا جمعه، مصدر نه محل صدور، یعنی اونجا همه چی کنترل میشه. ببین حضرت زینب باید چی ببینه؟ ببخشید امام سجاد باید چی ببینه؟ باید ببینه حضرت زینب با لباس خاری و ذلت توی مجلس شراب یزید نشسته باشه، یزید اونا رو مسخره کنه، ریشخند بزنه، دیگران رو آورده اینا رو ببینن. آقا یه جایی نشسته باشی، ببین یه تیکه لباست پاره باشه، تو مهمونی تو مجلس نشسته باشی، دیگران میبیننت خجالت میکشی، این لباس رو اینوری میکنی اونوری میکنی کسی نبینه، خدا وکیل اینطوری هست یا نه؟ میگه همه دور حضرت زینب رو گرفته بودن که این ذلت دیده نشه. حالا امام سجاد بعد اینو ببینن هیچی نگن، قطعا یاد پدرشون میفتن، کنار خانه هست صدیقه باید بشینن هیچی نگن، باید فقط شاهد کتک خوردن حضرت صدیقه باشن. همین چیا امام سجاد علیه السلام دیده؟ بابا خدا به یک کسی رحم میکنه، میگه مگه دنبال اجر نیستی؟ مگه دنبال مزد نیستی؟ مگه نمیخوای تلاش کنی که به یه اجری برسی؟ نمیخواد بری تو کوه، نمیخواد بری خودتو آب کنی، نمیخواد این کارا رو کنی؟ بیا برای امام حسین خودتو آب کن. این مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. خدا وکیلی اینی که عالم به مصیبت امام حسین گریه کنن، گناهشون بخشیده بشه، آدم بشن، زنده بشن، خدا وکیلی هزینه اینو کی پرداخت کرد؟ کی پرداخت کرد؟ برای چی آقا دارین میرین کربلا؟ پیغمبر گفت ان الله شاء ان یراک قتیلا، ان الله شاء ان یراهن سبایا. چشم هرچی شما میخواین، هرچی شما میخواین میرین. تازه این چیزهایی که از مصیبت امام حسین اصلا ما میشنویم و میفهمیم، یک از هزار 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 اون مصیبت، اونم در ظاهر نیست، اینا همش ظاهره، اصلا ما باطن رو نمیتونیم ببینیم. اصلا کسی باطن رو نمیتونه ببینه، احد و ناسی نمیتونه ببینه تو دل حضرت زینب چه گذشته. هیچ کس نمیتونه ببینه. ما حرف میزنیم، اصلا مگه میشه تحمل کرد حضرت ببینه که شمر جالسون علی صدره، ببینه شمر با خنجر داره میره طرف گودی قتلگاه، هیچ کار نتونه بکنه، همینجوری باید نگاه کنه. ما یه چیزی میگیم، دل حضرت زینب و امام زمان میدونه، اینا همش ذخیره قیامته. آقا یه قاعده ای تو این عالم بی قاعده نیست، اونی که مصیبت کشیده، اونی که زحمت کشیده، اجر او به غیر حساب، به غیر حساب. ولسوف یعطیک ربک فترضا، یا ابا عبدالله خدا انقدر بهت میده، انقدر بهت میده تا راضی بشی. من فکر نمی کنم امام حسین صحنه قیامت رو ترک بکنه تا ما رو با خودش نبره، ولو آخرین نفر ما باشیم. نمیشه. میگه اون روز آمدی مجلس من، برد نمی کنم. اینا رو همه رو از ایناشو پرداخت کردن، همه مصیبتاشو کشیدن. امام علیه السلام میخوان منو هدایت کنن. من بدبختی مال دل خودمه. من اخلاق از مهمتر از این که شما منو اخلاقی بدونید از من خوشتون بیاد، مهمتر از این من خودمم که از خودم خوشم بیاد. این طرف که میره خونه، جوونی که میره خونه یه دقیقه تحمل نداره با خودش تنها باشه، نمیدونم میره سر کامپیوتر، میره سر تلفن، میره سر و نمیتونه با خودش تنها باشه، خودش هم از خودش کلافه است، چون در درونش چیزی نداره. اما کسی که در درونش امام حسین رو داشته باشه، امام زمان رو داشته باشه، دنبال یه فرصت تنهایی میگرده بشینه با او راز دل بگه، چون عزیزش با اوه، امام جاش تو قلبه، امام که بیرون نیست. ما امامو پرتش کردیم، کردیم امام فرید وحید ترید شرید بیابانگرد، و اینه امام جاش تو دل ماست، تو حرم خداست، تو عرش الهیه، جاش بیرون نیست. امام علیه السلام منو میخوان هدایت کنن. ما در مسائل اخلاقی اصلا توجه نداریم که اخلاق، روش اخلاق، اون کلیدهای اخلاق رو ائمه فرمودن، ما بلد نیستیم. وقتی هم میخوام بریم مطالعه کنیم اینجوری مطالعه میکنیم، میگیم سرچ کنید، روایتی میگه این کارو بکنید این میشه، اون کارو کنید این میشه. اب نداره، اینم روش خوبیه، ولی داری اشتباه میری. ببین امامت گفته چیکار کن، اون کارو بکن. یه روایت بخونم عرضمو تمام بکنم، ببخشید. این روایت رو در کافی آورده، در مدینه المعاجز هم آورده، چند جای دیگه اعلام الورا و بهار و ارشاد و غیبت شیخ طوسی، که البته بهار قطعا از یکی اینا نقل کرده. این نقل رو داره از کلینی میگه، از کافی میگه همراه عده‌ای به قصد عمره راه افتاده بودیم، بین راه در محلی با حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام ملاقات کردم. به ایشان عرضه داشتم فدایت شوم، این محلی را که در آن هستیم به خاطر دارید؟ فرمودن بله. آیا تو نیز در خاطرت است؟ تو هم یادت میاد؟ گفتم بله، من و پدرم شما را که همراه امام صادق علیه السلام و برادرانتان بودید در اینجا ملاقات کردیم. پدر من به امام صادق علیه السلام عرضه داشت فدای شما شوم، همگی امامان پاک و معصومید و کسی از مرگ رهایی نمییابد، کل نفس ذائقه الموت، به من مطلبی بگویید تا برای آیندگان بازگو کنم. یه چیزی به من بگید که من برای آیندگان بگم. توجه کنید، ببین امام دارن یه چیزی میگن برای آیندگان که ما نشست، تا برای آیندگان بازگو کنم که راه آنها مشخص و تکلیف آنها روشن باشد و دچار گمراهی و انحراف نشوند. فرمود بله، اینها همه فرزندان منند. سپس به شما اشاره نمود، طرف داره به امام موسی بن جعفر علیه السلام میگه که امام صادق به شما اشاره کردن، فرمودن که هازا سیدهم، این همه فرزندان منن، من فرزند زیاد دارم، ولی این موسی بن جعفر سید اونهاست. و قد علم الحکم یا حکم و الفهم و سخا و المعرفه، او از جانب خدای متعال حکمت یا حکم و فهم و سخا و معرفت به او عنایت شده، تعلیم شده. به ما یحتاج و الیه الناس، همون چیزی که مردم نیازمندشن. و مختلفو فیه من امر دینهم و دنیاهم، در اون چیزی که در امر دین و دنیاشون به مشکل میخورن، به اختلاف میفتن. او خوش اخلاق، خوش برخورد است. او دری از درهای رحمت الهی است و در او خصوصیت دیگری است که از تمام اینها بهتره، در موسی بن جعفر علیه السلام. پدرم عرض کرد پدر و مادرم فدایت، اون خصوصیت و اون امتیاز چیه که از همه اینا بالاتره؟ فرمود خدای تبارک و تعالی از نسل او دادرس و فریادرس این امت و دانش و نور و فضیلت و حکمت، حکمت آن را خارج می کند. او بهترین نوزاد و بهترین نوجوان است. خداوند، خدای عزوجل یحقن و حفظ می کند به او دماغ را و اصلاح می کند به او ذات البین، ذات البین ارتباطات رو به او اصلاح میکنه. و یلوم بهش شعص، و به او پراکندگی ها رو جمع میکنه. برهنه را میپوشاند، گرسنه را سیر مینماید، ترسان را ایمن میگرداند. خداوند به خاطر او بارانش را میفرستد، بندگانش را رحم میکند. او بهترین میان سال و بهترین نوجوان است. گفتار او حکمت، خاموشی او دانش، برای مردم بیان می کند، روشن می سازد آنچه را که اختلاف دارند و و الی آخر. میگن این بهترینه. اوصافی که حضرت اینجا میگن، اینو میخواستم عرض کنم. تمام اینا اوصافیه که ما در به در دنبالش میگردیم، خودمونو متخلق کنیم به اخلاقی و جامعه رو به صلاح و به ارتباط خوب در واقع برسونیم. ببینید ما تو زیارت جامعه عرضه می داریم خدمت امام علیه السلام به تعلیمی که خودشون مرحمت کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این یه تیکه زیارت رو بریم حرم امام رضا علیه السلام بخونیم، یه جایی بریم بشینین اونجا. کجا دوست داریم بشینین؟ دوست داریم بالا سر بشینین؟ دوست دارید صورتتون رو بچسبونین به دیوار با حضرت حرف بزنی؟ بابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، هرچه دارم فدای شما. ذکرکم فی الذاکرین و اسماءکم فی الاسماء و اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح. یه نکته راجع به این عرض کنم خدمتتون. اجسادکم فی الاجساد، تو جسد ما چیه؟ روحه. روح ما از جنس جسد اهل بیته. اجساد و کم فل اجساد، درسته؟ این روایتی که دارم عرض میکنم. علت وابستگی ما به امام چیه؟ یکیش اینه، از اون جسد در وجود ما هست و شده روح ما. لذا روح ما پرواز میکنه برای امام. البته من به قیاس خودم میگم، ما امت امام ندیده ایم. به اون شقاوتی که اون اولین کسانی که اساس از ظلم بر جول علیکم اهل البیت یه کاری کردن، یه امتی هم تو این کره زمین زندگی کن امام نبینن و طعم امام نچشن. ما روحمون به امام میل داره. حالا یه پله از روح بیان پایینتر، پله پایینتر در ما از روحمون میشه چی؟ میشه جسم ما. یه پلم در امام از جسم میان پایین‌تر میشه چی؟ میشه قبرشون. بر همینه ما میل داریم به قبرشون. بر همینه وقتی میره حرم امام رضا آرامش پیدا میکنی. دقت کنید، بر همینه دست میکشی به زمین اونجا، به دیوار اونجا، آروم میشی چون این جسمت با اون خاک، با اون موادی که اونجا جاییست که گفت امام سجاد علیه السلام وقتی بدن پدر رو گذاشتن در قبر، گفتن توبال ارزن تزمنت جسدکش، خوشبال اون زمینی که این جسم تو رو بغل کرد، در آغوش کشید. اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس و آثارکم فی الآثار و قبورکم فی القبور فما احلا اسماءکم. چقدر این اسم شما شیرینه. وقتی اسم شما رو به زبان میاریم حالمون دگرگون میشه. میدونین این رتبه کیه؟ این رتبه پیغمبر خدا آدمه. میگه جبرئیل این اسم خاصیتش چیه؟ اسم پنجتن اولی رو میارم دلم باز میشه، دومی میارم دلم باز میشه، اسم آخری اینها رو میارم دلم به هم میرسه، وقتی میگم حسین دلم آشوب میشه. فما احلا اسماءکم و اکرم انفسکم و اعظم شأنکم و اجل خطرکم و اوفا عهدکم و اصدق وعدکم کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان. شما یه بار احسان نکردین، عادتتون اینه، رویتون اینه. احسان میدونید یعنی چی؟ احسان این نیست که تو بری اونجا به تو خیر برسونن، احسان اینه که تو نمیری از اینجا به تو، از اونجایی که حضرت هست به تو خیر میرسونه. سجیتکم و سجیتکم الکرم و شأنکم الحق و صدق و رفق و قولکم حکم و حتم و رأیکم علم و حلم و حزم ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. هر جا سخن از خوبیه، اصلش توی، اولش توی، حقیقتش توی، معدنش توی. لمل اخلاق میکردی؟ و ابی انتم و امی و نفسی کیف اصف و حسن ثنائکم. اصلا چجوری میتونم من زیبایی شما رو به زبان جاری کنم؟ و احسی جمیل بلائکم و بکم اخرجن الله من الذل. یا علی ابن موسی رضا، به شما خدا منو از ذلت در آورد. من که آبرو دارم، به شما آبرو دارم. ماهایی که اینجا نشستیم آبرو داریم، به این که برای امام حسین گریه میکنیم آبرو داریم. این آبرو مال خلقته. جنبندگان عالم احترام میکنن کسی که ولایت امیرالمومنین رو داره بر امام حسین گریه میکنه. زار ابی عبدالله الحسین علیه السلام، بكم اخرجنا الله من الذل و فرج عنا غمرات الكروب و انقذنا من شفا جرف الحلقات و من النار. به ابی انتم و امی و نفسی به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. هر خرابی که تو دنیا برامون هست به موالات شما حل میشه. و به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و تلفت الفرقه. به موالات شماست که فرقه، جدایی، دشمنی به ائتلاف تبدیل میشه. میخوای زندگیت آباد بشه؟ میخوای اخلاق خانوادگیتون همه خوب شه؟ میخوای؟ این به موالات اهل بیت درست میشه. ببین مشکلت اینه که امام زمان تو خونه نیست. این بچه های جوونی که تازه زندگیشون رو تشکیل میدن همش دنبال اینن که یه خونه برن، یه جایی برن، بزرگترا نیان اونجا نباشن که داد میزنن سر هم، کسی نشونه بگه چرا. اگه پدره یه روز بیاد خونه اینا، پدری مریض دو روز خونه اینا باشه، اونا خودشون رو جمع میکنن، درسته؟ ما امام زمان رو بیرون خونه نگه میداریم، میگم آقا اونجا باشین، هوا خواستیم صداتون میزنیم، فعلا ما دعوا داریم، فعلا من میخوام اینجا بتازم، نیان شما، چون شما بیان من نمیتونم خودم رو جمع کنم، باید خودم رو جمع کنم، درسته؟ یه نکته بگم عرضم تمام. ببینیم بزرگواران، اگر ما اینجا نشستیم، ببینید الان فرض کنید که حالا من اینو جمله رو مخصوصا میگم دوستانی که مجازی دنبال میکنن فکر نکنن اینجا جمعیت نشسته، فرض کنید اینجا 1000 تا جمعیت نشسته، فرض کنید مثل زمانی که کرونا نبود، یه نفر داره سخنرانی میکنه یا داره مداحی میکنه. خوب دقت کنید، همه دارن سخنران و مداح رو میبینن، درسته؟ هیچ کس دیگری رو نمیبینه، قبوله؟ هیچ کس نمیبینه مثلا بغلی داره چیکار میکنه، اونوری مثلا کفششو جابجا کرد، اینوری بچه‌شو این مثلا برد اونور، این یکی داره یه سیم میخوره، کاری ندارم، همه اونجا رو نگاه میکنه، درسته؟ وقتی که نگاه تو اونجا برداری، وقت میفتی به جون مردم. میدونین اون چیزی که موجب میشه زندگی آدم اخلاقی آباد بشه چیه؟ اینه که آدم خیره در امام زندگی کنه، فقط به امامش نگاه کنه، همه چی براش آسان میشه. شما فکر کنید چرا تو زیارت همه مهربانن، همه دارن ذریعه میبینن، همه دارن زیارت میکنن، این که رد میشه یه ریزه فشار میاری میاد کنار، مهم نیست. چرا برای سینه زنی امام حسین علیه السلام این جمعیتی که اینجوری هروله میکنن سینه میزنن، دیدین دستا ممکنه بخوره به سر هم، هیچ کسی چی نمیگه، چون همه دارن به امام حسین علیه السلام توجه میکنن، درسته؟ وقتی طرف داره میگه صبح فردا بدنش زیر سم اسباند مکنه ای صبح طلوع، اینو داره با جونش میگه، اصلا حواسش به جایی هست؟ تمام مشکل ما اینه، زیارت امام رو ترک کردیم، دیدار با امام رو گذاشتیم کنار، توجه از امام رو برداشتیم، توجهمون رو پراکنده کردیم، لذا ائتلاف فرقه صورت نمیگیره. یلو ما به شعص امام زمان علیه السلام که بیان، آنچنان جلوه میکنه این نور خدا که همه خیره در اون میشن، کسی دیگه به چیزی کار نداره. بچه ها تو خونه کسی مداد بخواد نمیره مداد داداش رو بدزده، میاد به بابا میگه بابا مداد میخوام، میگه باشه برات میخرم. چرا تو زندگی اینجوری با هم زندگی میکنیم؟ چی میخوای؟ چرا حسودی میکنی؟ رفیقت یه چیزی داره دلت سوخته، برو به امامت بگو، بگو بابا منم میخوام، اگرم صلاح هم نیست به من بگی، اگرم باید صبر کنم دست رو دلم بذارید صبر کنم. مشکل اینه، امام علیه السلام از بین برداشته بشه، این قطبه برداشته بشه، همه چی از هم میپاشه، هیچ چی سر جای خودش نیست. عرضم تمام. حالا دیگه بهانه است دیگه، ایام کروناست، ما هم که توفیق نداریم بریم زیارت، البته بهانه است اینا، چون همینجا میشه زیارت کرد، فرق نمیکنه، ولی یه موقعی فکر میکردیم به راحتی میتونیم بریم خدمت امام رضا علیه السلام. تلویزیون داشت مصاحبه میکرد با یه جوانی تو مشهد، رفته بود زیارت همین ایام، میگفتش که جوان هم چیزی هم بود، همین لاشی هم بود، میگفتش که آقا ما این روز فکر میکردیم که هر وقت بخوایم میام میشه امام رضا، هر وقت هم خواستیم جمعیت رو میزنیم کنار میریم دم زری، اصلا فکر نمیکردیم اینجوری بشه، نمیدونیم چیکار کردیم اینجوری شد، ولی خدایا همین هم شکرت، اومدم تو حیات، فردا اینم ازم نگیری. ها اینجوری میشه آدم محروم میشه. حالا من نمیخوام دیگه روایت بخونم که چی میشه آدم از زیارت محروم میشه. اگه شما عتباد میرفتین میگفتین خدا توفیق داد، امام زمان عنایت کرد توفیق داشت پیدا کنم زیارت برم، خب علم ارما امام رضا همینه، فرق نمیکنه. حالا اگه خواستیم توفیقمونو در واقع دوباره برگردونیم به فضل خدا، اگر خواستیم بگیم نه ما هستیم، اینی که همینجا زیارت بکنیم، همینجا زیارت بکنیم، خیلی ساده، بعد نماز کوتاه، یا نه یه قرار خانوادگی میذاریم یه زیارت کوتاه، همون اللهم صل علی ولی علی ابن موسی رضا، متو اینجوری زیارت کنی، به زن و بچه بگیم لباس رسمی بپوشین، مشهد میخوای بری زیارت لباس خوب میپوشی میرم، لباس خوب تو بپوش، رو به امام رضا بگو، بگو السلام علیکم ایها الامام الرؤوف، بگین آقا قربونتون برم شما بودین به من اول محرم گفتین ابن شبیب ان کنت باکی الشعر، من هم این گریه ها رو مدیونه اون فرمایش شما، علی لعنت الله علی القوم الظالمین سيعلم الذين